نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 38 سطر 11 چهارم بهمن 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأزافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من أعرابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیق 11 به تزاحم میان جهت ظاهری یعنی تجری و جهت واقعی پرداختند. فرمودند که این جهات باید از سنخ واحد باشند. اگر از دو سنخ باشند اینجا میان این جهات تزاحمی نیست، چون میان مقتضیات این جهات تنافی وجود نداره. تنافی میان دو مقتضی ایجاب می کند تزاحم میان دو مقتضی را. تنافی میان دو مقتضا ایجاب می کند تزاحم میان دو مقتضی را. خب اگر دو مقتضا با هم تنافی ندارند، طبیعتا بین مقتضیات آن مقتضیات تزاحمی نخواهد بود. و فرمودن که این تزاحم اگر ما بخواهیم دو ملاک حکم عقلی رو در نظر بگیریم، اینجا فقط اون جهت ظاهری مؤثر هست و جهت واقعی مؤثر نیست، صلاحیت نداره برای تأثیرگذاری و مزاحمت، اصلا صلاحیت برای تأثیر ندارد تا بخواهد به مزاحمت بیانجامد. اگر هم دو ملاک و حکم مولوی باشه، اینجا هم ایشون فرمودن که با تشقیق شقوقی که داشتند فرمودن که اینجا هم اون تزاحم نیست و منتفیست. حالا برخی در جواب از اون تزاحم فرمودن که جهت تجری اینجا مزاحمتی با اون جهت واقعی نداره. چرا تزاحمی نیست؟ چون این دو جهات، جهت ظاهری که تجری باشه و جهت واقعی، اینها امر انتزاعی‌اند و هر یک دارای منشأ انتزاعی غیر از دیگری خواهند بود و این تغایر در منشأ انتزاع و طولیت یکی از دو جهت نسبت به جهت دیگری، اینجا ایجاب میکنه که هر یک از این دو جهت اثر خودشون رو داشته باشن و میان این دو اثر هم تنافی نباشه. خب وقتی میان دو اثر تنافی نیست، میان مقتضیات و مؤثرات اون اثر هم تزاحمی نخواهد بود. این توهم شده. فرمودن که جهت تجری از مقام ذات فعل انتزاع نمیشه، بلکه از حیثیت مخالفت فعل با امر مولا یا نهی مولا انتزاع میشه و این حیثیت و این جهت در طول جهت واقعیه. جهت واقعی منتزع از ذات فعله، جهت تجری منتزع از اون حیثیت مخالفت فعل با امر مولاست. خب اینها دوتا منشأ انتزاع هستند، دو منشأ انتزاع، دو امر انتزاعی و دو اثر برای اون منشأ انتزاع. بنابراین اینجا تنافی وجود نخواهد داشت میان دو اثر و تضادی مثلا نیست. اگر ما تنافی رو در قالب تضاد مثلا ببینیم، در قالب خلف فرض ببینیم، حالا هر تنافی به هر نحوی که ببینیم، وقتی اینجا منشأ انتزاع متعدل شد، اثر هم متعدل میشه و اثر هر منشأ انتزاعی منافات با دیگری نداره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این توهم رو ایشان مورد نقد قرار میدن. حالا اجازه بدید ابتدا اون توهم رو تقدیم کنیم. میفهمد و اما توهم جوابش دو سه سطر بعد فمدفوعان به ان الغرزت آخر و اما توهم ان جهت تجری غیر منتزعه ان مقام ذات الفعل. پس ما یه جهت تجری داریم، یه جهت واقعی داریم، اینها انتزاعی هن. یک منشأ انتزاع ها هم فرق داره، غیر منتزعه ان مقام ذات الفعل، خود ذات فعل منشأ انتزاع تجری نیست، بل من حیث المخالفت للامر و نهی، بلکه از حیث مخالفت، یعنی مخالفت اون فعل هست با امر و نهی. این حیثیت باید باشه تا ما این جهت رو انتزاع کنیم، پس این حیثیت باید باشه. پس منشأ انتزاع این حیثیته و هیه، حالا هیه دو احتمال درش هست، زمین رو به اقرب بزنیم، این ارزم به حضور شما این مخالفت، حیثیت مخالفت فعل، یا به جهت تجردی بزنیم فرقی نداره. و هیه فی طول جهت الواقعیه، جهت تجردی در طول جهت واقعی هست، یا این مخالفت فعل در طول جهت واقعی هست. چون مخالفت که منشأ انتزاع تجری هست، خودش در طول منشأ انتزاع اون جهت واقعی هست، پس هم این دو منشأ در طول همان، هم این دو جهات در طول همان، لذا این وحیه فرق نداره ضمیر رو ما به چه بزنیم. وحیه فی طول الجهت الواقعیه، جهت واقعی، حالا اون هم میفهمد المنتزعه، وهی فی طول الجهت الواقعی المنتزعه اینجا عن ذات الفعل، یعنی مقام ذات الفعل. پس یکی منشأ انتزاع شد ذات فعل، دیگری منشأ انتزاع شد اون حیثیت مخالفت فعل با امر یا نهی مولا. بنابراین فتؤثر کل واحدت منهما اثرها، هر یک از این دو جهت تجری و جهت واقعی اثر خودشون رو دارن، چون این اثر به خاطر منشأ انتزاع هست، منشأ انتزاع متعدد، لتعدد منشأ الانتزاع، لتعدد منشأ الانتزاع. از این فتؤثر کل واحدت منهما اثرها، نمیفهمد لتعددها، چون این دو جهت متعدده، دو جهتی متعدده، منشأ انتزاع دو جهت متعدده. پس ما یه اثر داریم، یک جهت داریم و یک منشأ انتزاع، و اینجا به خاطر طولیتی که میان دو منشأ انتزاع هست، دو جهت هم متعدد هست و این دو جهت اثر خودش رو خواهد داشت، هر یک اثر خودش رو داره، لذا اینجا اگر بخواد کسی توهم اجتماعی ضدینی بشه، مثل خوب با بغض یا غیر اینها، نه اینجا پیش نمیاد، به خاطر این طولیتی که فعل بین هست، به خاطر این تعدد امریکه است. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، اینجا ایشون میخوام منظور شما چیه؟ خب ما دو تا اثر متضاد داریم، چون در خود کلام متوهم در نهایت الافکار هست، حالا انشاءالله تقدیم میشه اگه فرصتی باشه یا مراجعه بفرمایید، شان در صدد نفی تضادن، خب و بغض. فتؤثر کل واحدت منهما اثرها، یعنی اون حب و بغض میاد. خب حب و بغض تضاد داره، شما میخواین نفی تضاد کنید، چطور میخواین نفی تضاد کنید؟ میگید اینجا موضوع متعدده، منشأ انتزاع متعدده. خب در بحث اجتماع نهی بودید، در بحث زد بود اینها، که اگر کسی میان این دو اثر تضاد دید، رافع تضاد وحدت هویت، نه تعدد عنوان. تعدد عنوان این رافع اون تضاد نیست. تو بحث اجتماع نه بود، حالا میخواد دو تا عنوان طولی باشه یا دو عنوان، دو عنوان باشه در طول همه یا دو عنوان باشه در عرض همه، طولی یا عرضی. بالاخره اینجا شما یک حیثیت مخالفت درست کردید، یه مقام ذات فعل درست کردید، معنون هم واحده، وحدت وجودی، این هویت واحد معنون به دو عنوان هست، عنوان فعل، عنوان مخالفت مثلا، یا جهت تجلی، جهت واقعیه، فرق نداره. خب این رافع تضاد نیست. پس اگر شما میخواهید دو تا اثر رو بار کنید، با طولیت استحاله اجتماع ضدین رو پاسخ بگویید، با تحفظ بر وحدت هویت معنون، این مطلب تمام نیست، این وحدت هویت مانع هست. بله یه وقت ممکنه بگید اصلا اینجا اجتماع ضدینی نیست، اون بحث دیگری که در جلد دو نهایی صفحه 308 به بعد مرحوم محقق اصفهانی به طور مفصل بحث فرمودن، اون بحث دیگریه. لذا اگر غرض شما اینه، این مطلب تام نیست. لذا میفهمند فمدفون این توهم، فمدفون به ان الغرضه ان کان عدم تضاد بین الاثرین، یعنی دو تا اثر هست که ظاهرش هم همینه، فتعثر کل واحدت من هم اثرها، یا اثر هست متعدد بین الاثرین المتضادین، ولی اینجا اجتماع ضدین نیست لتعدد الموضوع، این عدم تضاد این اجتماع ضدین نیست. ففیه اینجا اشکال این هستش که انا بنا الامتناع، میدونید امتناع اجتماع دو زد این امتناع مبتنی بر چیه، بناش بر چیه؟ الا ان وحدت هویت المعنونه به عنوانین یوجب التضاد. اون یه وحدت موجب تضاد هست، وحدت و هویت، هرچند این هویت که معنون به دو عنوان هست موجب تضاده، هرچند معنون به دو عنوانه، حالا دو عنوان هم سواء کان عنوانان طولیین او عرضیین، این طولیت و عرضیت تعدد رتبه رافع استحاله اجتماع ضدین در موجود واحد، هویت واحد یعنی موجود واحد نیست، تعدد وجود رافع. شما دو تا وجود دارید یا نه؟ اینو که نگفتید. اگر هم شما میخواین اینو بگید، بگید نه اینجا میان دو جهت تضاحمی نیست، چون طولیت هست تعدد رتبه هست، و چون تعدد رتبه هست اون جهت سابق و ملاک سابق فقط اثر میذاره و نوبت به اثرگذاری اون جهت لاحق که در رتبه لاحق هست، در وجود نه، در رتبه لاحق هست، او اثر نمیگذارد، اگه مورد شما این باشه این مطلب هم تمام نیست. و این کانه، این کانه الغرض عدم تضاحم، اینجا تضاحمی نیست. چرا تضاحم نیست؟ لأن الجهت السابقت لا مزاحمه فی مرتبت، حتی پایینم زدن که لا مزاحمه لها باشه مشخصه، لا مزاحمه فی مرتبتها، در مرتبش و تو اثر و اثرها بعد ولا تصل نوبه الى تأثیر جهت لاحقه، که لاحقه در وجود نیست، لاحقه در رتبه هست، با تعدد رتبه تضاد برطرف بشه، اثر برای جهت سابق باشه. یه وقت با تعدد رتبه تضاد نیست، هر دو اثر بذارن روش شق قبلی. یه وقت با تعدد رتبه فقط بگوییم که میخوایم بگیم که فقط اون جهت لاحق اثر داره دیگه، نوبت ولا تصل النوبه لا تأثیر الجهت لاحقه، نوبت به اثر گذاری جهت لاحق نمیرسد. ففیه ما مر فی مباحث الالفاظ در جلد دو بود و سیاتی انشاءالله تعالی که تمانوع میان دو مختزی، تضاهم میان دو مقتضی در تأثیر گذاری معیت وجودیه، نه تقدم و تأخر وجودی. عذرخواهی میکنم، نه تقدم و تأخر رتبی. تقدم و تأخر در وجود هست که باعث میشود اینجا المتقدم وجودن هو المؤثر فقط و المتأخر وجودن غیر مؤثره. ولی اگر تقدم و تأخر رتبی بود، معیت در وجود بود، اونجا تمانع هست. در بحث زد مفصل بود، میفرماید که ففیه مامر مرارن فی مباحث الالفاظ و سیأتی انشاءالله تعالی ان ملاک تمانع فی تأثیر، ملاک و معیار تمام و تضاهم دو مقتضی در اثرگذاری، هی المعیت الوجودیه، نه معیت در رتبه. تو بگیم چون معیت در رتبه نیست اینجا مشکلی نیست، ولی مانع از این تمام و نافی تضاهم هو تقدم و تأخر فی الوجود، نه تقدم و تأخر در رتبه. از همون فهمد و اما تقدم و تأخر به طب و ذات، تقدم و تأخر طبیعی و به ذات که اینها به رتبه هستن، این فلا یعقل ان یجی شیئا بعد کون المتقدم و المتأخر به طب لهم المعیه فی الوجود الحقیقی. تقدم و تأخر طبیعی علی مفصل مرحوم حق اصفهانی و مرارن داشتن که تقدم و تأخر رتبی، تقدم و تأخر در وجود، که لا یکون للمتأخر وجود الا و المتقدم موجود دون العکس، در مقابل تقدم و تأخر علیه که در وجوب هست. اون رو هم شون در کلامشون داشتیم که متعدد تقدیم شده، در بحث زد داشتیم. این هم از این. پس شما یه تقدم و تأخر طبیعی رو بخواید درست کنید، این ارزم باز شما مجدی و رافع نیست، بلا اگر این باشه شما باید بپذیرید سیاهی بتواند علت برای سفیدی شود، چون تقدم و تأخر در چی داره؟ طبیعی رو که داره، در رتبه رو داره، یکی جهت سابق بشه یکی جهت لاحق باشه، صرف این اثرگذار نیست. پس مفصل در جای خودش گذشت. حالا شاید برخی از عباراتشون در بحث زد اینها یا اون عبارت توهم شاید در بحث آینه تقدیم شد، ولی شما مراجعه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.